موسیقی در جستجوی خوشبختی در اینجا به اتمام میرسد. ما در زمان گوش دادن به این موسیقی لحظات جدیدی را تجربه کردیم، لحظاتی پر از تلخی و درد، ویرانی و بیخانمانی و دست آخر نجات و زیبایی. زیبایی شگرف از یک ایمان، ایمانی عمیق به یک قایق نجات که در نزدیکی ماست و ما تنها باید دست دراز کرده و آن را بگیریم. سینما فصل مشترک دو هنر زیبا و ماندگار است: سینما و موسیقی.
رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
دارم تو را ای کهن پیل جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن که خلقت را به خرد زینت داد، درود بر ایران کهن سرای پر آوازه مشرق زمین، و سلام بر ایرانیان تعبیر جاودانه تاریخی دیرین. بار دیگر آمده ایم تا با برنامه ایران در گذر زمان در وادی پر فراز و نشیب تاریخ این سرزمین همیشه جاوید قدم بگذاریم تا وقایع و حوادث دیروز این پهنه باشکوه را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که با بیکفایتی احمد شاه قاجار و دولت مرکزی ایران، شرکت استاندارد اویل آمریکا امتیاز استخراج نفت شمال ایران را کسب می کند و بدین ترتیب دولت آمریکا نیز پا به عرصه جریانهای سیاسی و اقتصادی ایران می گذارد.
Thank you.
زمان سال 1301 هجری خورشیدی. رقابت شرکت‌های نفتی جهان برای استخراج منابع نفتی شمال و جنوب ایران.
واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل ایران را با بحران تازه‌ای مواجه می‌کند. پس از اعطای این امتیاز، شرکت‌های نفتی دیگری وارد میدان می‌شوند و تقاضای استخراج نفت ایران را به دولت پیشنهاد می‌کنند. از میان شرکت‌های نفتی، شرکت نفت سینکلر نفوذ خود را در ایران گسترش می‌دهد و نظر مساعد جمهوری شوروی را به خود جلب می کند. مجلس شورای ملی ایران که تشنجات سیاسی گسترده‌ای را در کشور پیش بینی می کند، دست به کار می شود و قوانین ویژه‌ای را برای اعطای امتیاز نفت به شرکت‌های نفتی تصویب می کند.
دوستان آرام باشید لطفاً. جلسه امروز مجلس شورای ملی ایران جلسه مهمی است. همه شما نمایندگان محترم از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور با اطلاعید. از وقتی امتیاز استخراج نفت شمال به شرکت استاندارد اویل آمریکایی واگذار شده، هر روز بر تنش‌های سیاسی ایران افزوده می‌شود. به عقیده من، مجلس باید با تصویب لایحه‌ای بر چگونگی استخراج منابع و ذخایر نفتی ایران کنترلی دقیق داشته باشد.
کاملا درسته. جناب رئیس مجلس، به نظر شما چه قانونی میتواند در این زمان مؤثرتر و کارآمدتر باشد؟
قانونی که آینده ایران را تضمین کند و تشنجات سیاسی و اقتصادی بکاهد. در حال حاضر نه نام شرکت نفتی برای ما مهم است، نه دولت آن. مسئله ای که امروز برای ما اهمیت دارد توجه به خواسته های دولت ایران است. ما امروز اینجا جمع شدیم تا در جلسه مجلس شورای ملی ایران طرحی را تصویب کنیم. بر اساس این طرح، امتیاز استخراج نفت شمال ترجیحاً به یک شرکت نفت آمریکایی واگذار می شود. به دنبال اعطای این امتیاز، بانک‌های معروف آمریکا باید 10 میلیون دلار وام به دولت ایران پرداخت کنند. ضمناً حوزه استخراج نفت شمال برای شرکت نفت آمریکایی محدود به خراسان، آذربایجان، مازندران و گرگان خواهد بود.
جناب رئیس، آیا دولت و مجلس شورای ملی ایران شرکت به خصوصی را برای واگذاری امتیاز نفت شمال در نظر دارند؟
بله، دولت ایران برای اعطای امتیاز استخراج نفت شمال شرکت نفت سینکلر را پیشنهاد می‌کند. آیا همه نمایندگان محترم با تصویب این طرح موافقند؟ بسیار خوب. طرح تصویب شد.
بنا به آنچه در منابع تاریخی آمده است، می توان دریافت که ذخایر نفتی ایران و وفور حوزه های نفتی در شمال و جنوب کشور یکی از مهمترین بهانه های نفوذ بیگانگان در ایران بود. دولت و مجلس شورای ملی ایران در سالهای 1300 تا 1304 هجری خورشیدی با آگاهی کامل از اهمیت این ثروت عظیم امتیاز استخراج نفت در شمال و جنوب ایران را به شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی واگذار کردند. علی اصغر شمیم درباره اوضاع ایران در زمان اعطای امتیاز استخراج نفت شمال به شرکت نفت سینکلر می‌نویسد: واکنش‌های شدیدی در برابر آمریکا و انگلستان نشان دادند و با برگزاری جلسات متعدد قوانین محدود کننده‌ای را برای شرکت‌های نفتی وضع کردند. یکی از این قوانین ماده اول و پنجم قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال است. در این ماده چنین آمده است: مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز استخراج نفت در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استراباد و مازندران را به کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی با شرایط ویژه تصویب می کند. گنجاندن جمله کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگر در ماده اول قرارداد یکی از شاهکارهای نمایندگان مطلع و بصیر مجلس چهارم بود. در حقیقت این اقدام زمینه را برای رقابت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا فراهم کرد و دست دولت و مجلس ایران را برای قبول یا رد پیشنهادهای آنها تا حدی باز گذاشت. شایان ذکر است که قرارداد ایران با شرکت نفتی استاندارد اویل در آذر ماه سال 1302 هجری خورشیدی لغو شد و به جای آن شرکت، شرکت نفتی سینکلر برای استخراج نفت شمال ایران وارد عرصه رقابت‌های نفتی در ایران گردید. شادی رضاخان میرپنج از اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت آمریکایی سینکلر.
دوستان، همگی شاد باشید. این جشن به مناسبت انعقاد قرارداد نفت بین دولت ایران و شرکت نفتی سینکلر برپا شده. شاد باشید.
من رضاخان میرپنج عنوان سردار سپه افتخار دارم به نوبه خود شادمانی و رضایت خود را از اعطای این امتیاز ابراز کنم.
جناب سردار سپه، دولت آمریکا به خوبی اطلاع دارد که پیشنهاد واگذاری امتیاز استخراج نفت شمال به شرکتی آمریکایی از جانب شما مطرح شده و من به عنوان کاردار سفارت آمریکا در ایران از شما سپاسگزارم.
جناب کاردار، من این موفقیت را یکی از بهترین موفقیت‌های تاریخی ایران می‌دانم. ما می‌خواهیم سلطه انگلیس و شوروی را از بین ببریم. امضای این قرارداد با یک شرکت نفتی آمریکایی مقدمه روابط مستحکمتری بین ایران و آمریکا خواهد بود.
استعفای قوام السلطنه از ریاست کابینه ایران و روی کار آمدن مشیر دوله پیرنیا.
سرور من احمد شاه، بهتر از قبل از سفرتان به اروپا حکم انتصاب مشیر دوله پیرنیا را صادر کنید.
آیا مشیر دوله افراد کابینه خود را انتخاب کرده؟
بعد سرور من، ایشان منتظر صدور حکم شما هستند تا اعضای کابینه را خدمتتان معرفی کنند. تا جایی که من اطلاع دارم، رضاخان سردار سپه به عنوان وزیر جنگ بعد تیمورتاش سردار اعظم به عنوان وزیر دادگستری از طرف مشیرالدوله پیرلیا انتخاب شدند.
بسیار خوب، من هفته آینده عازم اروپا هستم. قبل از عزیمتم به اروپا مشیرالدوله پیرنیا را طی حکمی به عنوان ریاست کابینه دولت ایران منصوب میکنم. ضمناً استفانامه قوام السلطنه را نزد من بیاوری تا آن را امضا کنم.
اطاعت میشود سرور من.
احمد قوام معروف به قوام السلطنه در 14 خرداد سال 1300 هجری خورشیدی، 10 روز پس از سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی، به ریاست دولت ایران منصوب شد. علی اصغر شمیم درباره قوام السلطنه می نویسد: قوام السلطنه زمام یکی از فعالترین و پرکارترین کابینه های دولت مشروطه را در دست داشت. قوام السلطنه علاوه بر قانونگذاری اعطای امتیاز نفت و تصویب پیمان دوستی ایران و شوروی، عهدنامه ایران و افغانستان، ایران و چین را به امضا رسانید. قوام السلطنه همچنین بر قیام‌ها و طغیان‌های داخلی پیروز شد و امنیت را تا حدی در کشور برقرار کرد. علی اصغر شمیم در ادامه می‌نویسد: اما اقدامات و فعالیت‌های قوام السلطنه شاید با طرز فکر احمد شاه و سوسیالیست‌های انقلابی متمایل به چپ و همچنین روحیه سردار سپه رضاخان میرپنج سازگار نبود. علاوه بر آن، طرح مسئله نفت شمال شوروی و انگلستان را به دولت قوام السلطنه بدبین کرده بود. در مجلس شورای ملی نیز به تدریج اکثریت طرفدار دولت به اقلیت و اقلیت مخالف دولت به اکثریت تبدیل شدند. همین مسئله موجب شد قوام السلطنه پس از مشاجره سخت بین وزیر مالیه و عده‌ای از نمایندگان مجلس استعفای خود را به احمد شاه تحویل دهد و از مقام ریاست کابینه دولت ایران کناره‌گیری کند. سفرهای احمد شاه قاجار به اروپا و اعتراض دولت و مجلس شورای ملی ایران.
احمد شاه قاجار به سلامت باشند. سرور من، جمعی از بزرگان ایران وارد دربار شده و اجازه حضور می‌خواهند.
بگویید داخل شوند.
اطاعت سرور من. احمد شاه اجازه حضور دادند. داخل شوید.
سپاسگزاریم. سلام و درود بر احمد شاه قاجار، پادشاه بلند مرتبه ایران زمین.
سلام بر شما بزرگان ایران. بفرمایید، چه شده که بزرگان هنگام عزیمت ما به اروپا مشتاق دیدار ما شدند؟
سرور من، بزرگان ایران همیشه و در همه حال شوق دیدار شما را در سر دارند، اما امروز بهانه ملاقات ما با شما سفرتان به اروپا است.
چرا؟ مگر چه خبر شده؟ این اول بار نیست که من به اروپا می روم.
می دانیم سرور من، اما اوضاع ایران کمی آشفته است. صلاح این است که در کشور بمانید و کنترل اوضاع را در دست بگیرید.
من قبلا فکر این کار را کردم. به همین منظور طی حکمی ولیعهد ایران محمد حسن میرزا را به مقام نیابت سلطنت منصوب می کنم. او در نبود من کنترل اوضاع ایران را به دست می گیرد. چطور است؟
ما چطور میتوانیم صریحا احمد شاه را از نیت رضاخان میرپنج آگاه کنیم؟
یقینا در نبود احمد شاه رضاخان موقعیت خود را در ایران تثبیت میکند.
بزرگان ایران نگران نباشید، من چند روزی را برای معالجه و درمان به اروپا میروم. خیلی زود برمیگردم و در کنار شما به سلطنتم ادامه میدم.
Thank you.
تاریخ ششم بهمن سال 1301 هجری خورشیدی را به ثبت می رساند. احمد شاه قاجار از راه خانقین و بغداد عازم اروپا می شود. سردار سپه رضا خان میر پنج شاه ایران را تا خانقین بدرقه می کند و مسرور از غیبت شاه به ایران باز می گردد. مدتی بعد رضا خان اقدامات زیرکانه ای را در سیاست ایران اعمال می کند و کابینه مشیرالدوله پیرنیا با بحران تازه‌ای مواجه می شود. گرچه به ظاهر امنیت و آرامش در ایران برقرار است، اما به زعم سیاستمداران و سردمداران دولت این آرامش آرامشی است که طوفان سهمگینی را به دنبال می آورد و همه چیز را ویران می کند. اکنون رضاخان مانده و کشوری که امید سلطنتش را در دل می پروراند. رضاخان میر پنج دست به کار می شود و اولین گام را برای تثبیت قدرت خود بر می دارد.
جناب سردار سپه، رضا خان میر پنج، مدتی است که ذهنتان درگیر مسئله است. آیا می توانم در حل این مسئله به شما کمک کنم؟
خیر، حل این مسئله فقط و فقط با دستهای خودم میسر است، نه کسی دیگری.
رضا خان، من بیشتر از هر کسی شما را می شناسم. از روحیه جنگجویانه شما اطلاع دارم. آیا این مسئله ربطی به جنگ و ستیز و نظام و ارتش داره؟
چون نزدیکترین دوستم هستی، نیتم را به تو میگویم. من رضا خان میر پنج، سردار سپه ایران، قصد دارم حکومتی نظامی را در ایران تشکیل بدهم و در این راه از دوستانی چون تو و حامیانی چون آمریکا کمک خواهم گرفت.
حکومتی نظامی؟ اما چگونه؟
بار سختی نیست، چارش کمی سیاست است، اندکی ترفن و مقداری قدرت.
و شما همه اینها را در دست دارید.
اقدامات رضاخان میر پنج تنش‌های گسترده‌ای را در کشور به وجود می‌آورد. رضاخان با آزار و اذیت فرخی یزدی، مدیر و نویسنده روزنامه طوفان، بر موج ناآرامی‌ها دامن می‌زند. چند تن از روزنامه نویسان و آزادی‌خواهان به سفارت شوروی پناه می‌برند و بعضی دیگر در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن می‌شوند. سرانجام عده‌ای از مخالفین رضاخان میر پنج به نشانه اعتراض راهی مجلس شورای ملی ایران می‌شوند و این مکان را برای تحصن خود انتخاب می‌کنند.
زمان اردیبهشت سال 1301 هجری خورشیدی، سقوط کابینه مشیرالدوله پیرنیا.
این روزها اوضاع ایران از هر زمان دیگری آشفته تر است. دلمان خوش از پادشاهی داریم مقتدر و بلند مرتبه.
همه ملت ناراضی هستند، نمایندگان مجلس ناراضی هستند، صدای نارضایتی از هر سو به گوش می رسد.
همه این نارامی ها نتیجه کارهای رضاخان میرپنج است. مثل بختک به جان سیاست و ملت افتاده، میل بلند شدن هم ندارد.
اقدامات رضاخان مردم را به دولت مشیرالدوله بدبین کرد. همین نارضایتی ها موجب شد مشیرالدوله پیرنیا از ریاست کابینه دولت استعفا دهد.
رضا خان موذیانه دست به آزار و اذیت روشنفکران و بزرگان زد. آن وقت در گوشه و کنار پایتخت تظاهرات علیه دولت مشیرالدوله برپا شد.
من شنیدم مجلس بار دیگر به مشیرالدوله رأی اعتماد داده و از او خواسته تا مجدداً ریاست کابینه دولت را بر عهده بگیرد.
درست است، اما رضا خان پس از استعفای مشیرالدوله خودسرانه به معاونین وزارتخانه ها دستور داد تا تعیین وزرای جدید آنها به امور وزارتخانه ها رسیدگی کنند. وقتی مجلس بار دیگر به مشیر دوله رأی اعتماد داد و تلگرافی این جریان را به اطلاع احمدشاه رساندند، احمدشاه نیز ابراز تمایل کردند، اما مشیر دوله نتوانست با رضاخان کنار بیاید.
چرا؟ اختلافشان بر سر چه بود؟
رضاخان به بهانه اینکه وزیر جنگ است و عنوان سردار سپه را دارد با تعیین وزرا از طرف مشیر دوله مخالفت کرد و همین مسئله مشیرالدوله را از پذیرفتن مجدد ریاست کابینه دولت منصرف کرد.
وای به حال ما و وای به حال مملکتی که قانون در آن جایی ندارد. قانون ایران قانون زخم خورده ای است که اجازه می دهد یک وزیر بعد از استعفای رئیس دولت بر سر کار بماند و شخصا در تعیین افراد دولت با رئیس جدید کابینه چون و چرا کند.
موج ناامنی و نارضایتی در ایران گسترده تر می شود. اوضاع ایران امروز از هر زمان دیگری متشنجتر به نظر می رسد. مطبوعات ایران حملات شدید انتقادی خود را به دولتهای انگلستان، شوروی و خاندان سلطنتی ایران آغاز می کند. مردم سید ضیاءالدین و وثوق الدوله را نوکران انگلستان معرفی می کنند و رأی به اعدام آنها می دهند. احمدشاه قاجار و ولیعهد ایران محمد حسن میرزا به جرم برباد دادن ثروت کشور متهم می شوند. سفرهای پرخرج احمدشاه قاجار به اروپا خشم ملت را به دنبال می آورد. آزادی خواهان و روشنفکران همچنین نمایندگان مجلس را فرزندان ناخلف کشور معرفی می کنند و آنان را مهره های متحرک دولت انگلستان می دانند. با چنین اوضاعی ایران بدون حضور احمدشاه و بدون ریاست کابینه دولت لحظات سختی را پشت سر می گذارد و به سوی آینده نامعلومی پیش می رود.
سایه ناامنی کران تا کران آسمان و زمین ایران را می پوشاند و بر بی‌کفایتی احمدشاه قاجار و دولت مردان ایران شهادت می دهد. ایرانیان که از اقدامهای نابخردانه پادشاهان قاجار و به ویژه احمدشاه نتیجه مثبتی ندیدند، هنوز هم چشم امید به فردایی دارند که در سایه حمایت روشنفکران و آزادی خواهان می تواند نوید بخش پیروزی و آزادی باشد. و ما آنچه تقدیم شما شد تلاش مشترکی بود از
سردبیر زهرا فقیه میرزایی، نویسندگان فاطمه اقتداری، سهیلا خدادادی، گوینده مهران دوستی، راوی شهیندخت.